بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعضی شبهاتی مطرح می شود که برای انسان تشکیف می آرد که در برابر اونها تفاوت نباشد. ولذا حقیر این جلسه با اجازه دوستان بحث قبلی رو منصرف می شیم و هر پاسخ بعضی از این شبهات می پردازیم. حقیر به لطف خدا از همون اول به هیچ گروهی، به هیچ باند سیاسی، جناح سیاسی، از این چیزها وابسته نبوده و همین الانش هم وابسته نیست و از خدای متعال همیشه میخواهد که توفیق دهد در زیر پرچم ولایت تنفس بکنیم. ولذا مطالبی که عرض میکنم اینها صرفا بر اساس تشریف الهی که احساس میکنادم و برای جسارت هایی که به حریم مقدس ولایت می شود، روز قیامت فقط از خوف این که ما از بی‌تفاوت ها محکوم محسوب نشیم و از این بابت محاکمه نشیم، صرفا از این جهت است. البته خب ما با اینکه عددی نیستیم، ولی به عنوان یک فرد مسلمان به مشکلات و گرفتاری ها و خطاهای برخی از مسئولین خب انتقاد خب جدی داریم و گاهی هم شده با برخی از اونها به طور جدی مطالبه گری حتی شده. و اما اینکه مشکلات و گرفتاری های جامعه که یک بحث کاملا تخصصی هست و ریشه یابی باید بشود و نمی شود همینطوری هوچی گری کرد، در هر حال حساب خودش رو دارد. اما حریم مقدس ولایت و وظیفه اطاعت از مقام ولایت، این حساب خاص دیگر خودش رو دارد. همه مسئولین حسابشون جداست، اما مسائل مربوط به ولایت در اونجا مسئله حدثت شرعیه هست و کلمات مقام ولایت رو اگر هم به لحاظ بشری و یا به لحاظ ملاحظات اهم مهم یا دفع افسد بالفاسد مقام ولایت می فرماید و یا اقدام می کند، یک بحث خاص خودش رو دارد. این بر اساس حجت است. اهانت و گستاخی در برابر فرمان و فرمایشات و رهنمودهای مقام ولایت تبعات خطرناک عقاب الهی رو دارد. وقتی رهبر معظم انقلاب بزرگ مرجع جهان تشیع و هدایتگر جهان اسلام و کسی که امروز از گفتار و سیره او حتی مستضعفین جهان ملت‌های دنیا الهام می‌گیرند، حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مجتز الله العالی وقتی از گله صحبت می‌فرمایند و امت را به سوی گله هدایت می‌کنند و بر آن امید می‌دهند، این گله همان است که قرآن بشر را به سوی او دعوت می‌کنه. باید توسط داشته باشیم تمسخر این کلام به نوعی تمسخر قرآن می شود. گله های چه و گله ای چه قرآن انسان را به او دعوت می کند، از یک نگاه اونقدر بدیهی هست که هر انسان سلیم النفسی او را متوسط می شود و فطرتاً به آن گرایش دارد. و از حیث دیگر کسی که گرفتار شهوات گوناگون نفسانه می شود، از قبیل زاه طلبی، خودنمایی و سایر جلوه های تزیینات و زینت های حیات دنیایی، نه تنها این گله را نمیتواند بفهمد و بلکه مجاهده های سختی را میطلبد تا اینکه سر در بیاورد و اجازه پیدا کند و این گله را حداقل بشناسد تا برسد اون جای خودش رو دارد. بنده نمونهایی از خود قرآن، از خودم نمیخوام چیزی ببافم، فقط آیات قرآن رو، اون هم ما مطالب فراوانی در قرآن و روایات و عدیه داریم. بنده به لحاظ رعایت وقت و زیغ وقت برنامه چند آیه ای رو الله از محضر قرآن استفاده می کنیم. در سوره کدر می فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر رو، حقیقت درک لیلة القدر رو چه می فهمی که این چی هست؟ لیله قدر گله است، مجاهدات میخواهد، پاکی نفس میخواهد، تازه حالا بفهمد یعنی چی تا برسد درک کند. در آیه سوره، در سوره بقره آیه دیگر میفرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. بل احیا اون ولیکن لا تشعرون. ببین صریح قرآن چقدر کسانی که در راه خدا کشته می شوند به آنها میت نگویید، نه میت نیستند بلکه زنده اند، ولیکن شعور نمی کنید، شما درک نمی کنید که مطلب چیست. این حیات که قرآن می فرماید این گله است، این توفیق و لیاقت قتل فی سبیل الله، کشته شدن فی سبیل الله، یه گله است که یه پاکی خاصی رو می طلبد. طور نیست که ولیکن لا تشعرون. در سوره می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف، همون مشکلاتی که تو جامعه باید توسط بکنیم، من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات. تک تکشون مسائلی است در زندگی یک مؤمن و جامعه اسلامی که هر کدوم دلایل خاص خودش رو دارد البته، و در اصل هم ولنبلونکمه تا معلوم باشه که ما در این عالم سه وضعیتی داریم که در عالم بعد با باطن او زندگی خواهیم کرد. طور نیست شما نظام آفرینش همین طوری. و بشر صابرین، بشر گله است. حضرت حاسم می فرماید مجید به گله نزدیک میشیم، یعنی همه شیاطین انسی و جنی میکوشند و کوشیدند که این صبر را از مجاهدین فی سبیل الله بگیرند و دنبال اون توطئه های پیچیده ای دارند. این همه امتحانات رو اونهایی که تحت تربیت مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند و مکتب ولایت هستند باریک الله به زیبایی دارند، اینها رو تحقق میدند. قالوا انا لله والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. قالوا یعنی به این اعتقاد رسیدند، به این رشد رسیدند، چه رشدی که میفهمند از سوی خدا هستن، یعنی چی به سوی خدا میرن، یعنی چی مالش مطلق خدا. این حقایق معارف دشمنان اسلام شب و روز میکوشند از نسل بشریت از ریشه بکنند. بشریت سالها در طول تاریخ بارها نسل کشی کردن شیعه رو که این معارف، اما این گله است. انا لله و انا الیه راجعون، اون فهم این درش لذت این که هر کدوم مصادیق شما بایستی نمیتونیم در کوسه و بازار پیدا کنیم، نمیتونیم در توی سیاسی بازی های ادا و اتوار بازی پیدا کنیم، اینا رو باید بریم بر مخلصین از مجاهدین فی سبیل الله پیدا کنیم. این گله ها رو بریم در درون اونها، در زندگی اونها، در زندگی شهدا، در زندگی مجاهدین خالص و مخلص فی سبیل الله توی اونها بریم، با اونها افتخیز بکنیم تا ببینیم آنها به این گله ها رسیدن یعنی چی. در یک جایی می فرماید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. با چقدر صریحه این که حکمت یعنی چی رسیدن به اون حکمت چطور میشد و حکمت در خیلی کثیر هست، اینا قرآن داره میفرماید. فرموده که در فلان رقابت های ثروت اندوزی، در فلان رقابت های ریاستی، سیاست های خودنمایی، انواع شهوات، نه، این حکمت خیر کثیر در حکمته و اگر کس بهش داده شد برایش این خیر حکمت داده شد، خیر کثیری او یافته، گله است. و ما اگر ذکر الا الالباب، این گله رو هر کس نمیفهمد، جالبه ها، حتی نمیفهمد، اوگلای معمولی هم نمیفهمد. حالا بگذاریم افراد عادی شه، کسانی که ادعاهایی دارن، حتی افراد عقلای معمولی نمیفهمن مطلب چیه، حکمت چیه هست، لذتش چیه هست، برکاتش چیه هست، آثارش چیه هست. فقط اونهایی که دارای لب هستند، لب از عقل هم رفتند تو مغز خود عقل رسیدند، این رشد رو پیدا کردند، او میفهمه که گله یعنی چی. در زایی میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. عند ربهم يرزقون گله است، چه گله بلندی، چه گله خیره کننده ای، چه گله که حالا حالا کسی رو راه نمیدن حتی بفهمه یعنی چی، تا سرسه که بهره ببره، روزی بخور، اونم این در رب بهم ارتزاق بکند. این رو قرآن دارد. در جایی می فرماید ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم این کنتم تعلمون. این وفای بعهد ازلی، این وفای بعهد ازلی خیلی گله بلندیه، خیلی. فرماد حواست رو جمع کن، مواظب باش، فریب نخوری، ضرر نکنی، ها این رو به چیز به قیمت ناچیز بفروشی و مبادله کنی. البته منحصرا اون چه عند الله است، او برای شما خیلی خیلی ارزشمند و خوبه، نه اون صیفه های زود گذره مزخرفات این، اون برای تو خوبه. انما عند الله هو خیر لکم، گله اینه، گله اینه که حالا بنده وارد مصداق نمیشم، چه وارد مصداق بشم که تا صبح باید بشینی مصادیق چه زبانهای تربیت شده با اخلاص و با صفای مؤمنین، زن مرد به برشت این مکتب، ما چی بودیم چی شدیم، اینها رو چی داره چی میشود، اینها رو دیگه این جلسه. اولا خود عزیزان الحمدلله اهل مطالعه، اهل تحقیق، من حتی اینها رو از باب زشت میگم، نه اینکه جسارت و محضرت رو میکنم، اینها زشت است، آیات قرآن هست و عذر داره که ما با قرآن انس بگیریم. در دسته مصادیق دقیقی رو عزیزان میدونن که بند از اونها میگذرم. این کنتم تعلمون، باز الله از این فرمایید، بعضی ها قرآن شد این کنتم تعلمون، یعنی معلومش یده نمیدونند، فکرشون رو به کار نمیبرند، حالا چه عواملی سبب شده نمیدونند یه بحثه، چه عواملی سبب شده گستاخی بکنه یه بحث دیگریه. خب من لااقل نمیدونم بشنم سرزای خودم دیگه، چه لزومی دارد گستاخی بکنم، دهنکزی بکنم، طعنه بزنم، شو چه حسابی سنگیزه ای. در یک جایی می فرماید یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. ظاهری از این زندگی بله، همون حیبس حیوانات از ما خیلی بهتر زندگی می کنند از لحاظ ظاهر زندگی، ما و هم عن الاخرت هم غافلون. این عن الاخرت اون روز قیامت نمی خواد بفرماد، اون یوم قیامت اسم خاص خودش رو دارد. آخرت رو، این عالم حقایق رو اینا غافلین، غافل هستند. گله است فهمیدن زندگی آخرتی، فریب نخوردن دنیا. جا داره که اصلا تو مصادیق نمونای باز بشه ببینیم واقعا چه انسانهایی به این کمالات رسیدن. در همین دنیای پرفتنه، دنیای پرفریب و دنیای متاسفانه. خب در یک جای دیگر فرماید قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. یکو منحصرا هم به یک چیز موعظتون میکنم، هم انما آورده، هم اعظكم، خود واژه اعظكم چه تضمنا چه معانی رو دارد، و هم به واحدتن چیزی بسیار مهمی، یک چیز تو زندگیمون چیزی که نیست، و ان تقوموا لله، قیام به خدا. این گله است قیام به خدا، امروز برکاتش رو میبینیم در جهان دارد. رهبر عظیم الشان با اون مدیریت مسیحاییش چگونه فطرت‌های دنیا رو دارد. صاحب نظران دنیا با سه ظرافت‌های بسیار بسیار واقعا هنرمندانه، کار کمی نیست که امروز در دنیا دارد. حتی تو مرکز بیخ گوش دشمن شیطان بزرگ، مردم اون منطقه بلندشن بگن شاه مثلا ظلم رو احساس کنند، اعتراض بکنند. خب این کدوم دیگیت ما نا دیگه نیاز به توضیح نیست، چون از بحث میمونیم، حیفم میاد از آیات بگذاریم به این توضیحات. قیام بالله در جهان دارد اتراجین شده، دارد آرام آرام فطرت‌ها، توسعات، این خدا حسش کنه. سردار نوحی اقدم یک خاطراتی از جریانات می‌فرمانه قضای غزه و در مسائل تحلیل‌های جالبی دارن که انشاءالله فردا هم استفاده می‌شود، ولی فردا هست برنامه انشاءالله محضرشون. خب خیلی نکات جالبی رو ایشون از با اون بیان شیرین شدن میگن که اونا موندن که بابا این موشک ها خود چه زور، این کانال ها چطور، بعد میگه حضرت ابوالفضل. خب اون میفهمه گله است، یک گله، البته به گله رسیده است. اونها میفهمن که میگه حضرت ابوالفضل این موشک ها رو، این کانال ها رو. یه خورده از سمپاشی های دشمن خورده ضدعفونی کنیم، افکارمون رو پاک کنیم، از میکروب های آلوده دشمنان شیاطین خورده درمان کنیم فکرمون رو ذهنمون رو یه خورده ببینیم که الان امام حسین علیه السلام اگر زیارتش دنیا داره چه میکنه. همون کشوری بود که صدام چیزی جرأت نمیکرد اونجا اسم از همون کشور اینها چه خیلی بدیهی است. جریان اربعین چه دیگر مسائلی که الان پایگاه های آمریکا دارد آنطور نمجد. من نشستم تو خونه آب میوه ما میخورم و بله تو کنار کولر نشستم کنار بخاری نشستم اون وقتی که نمیدونم چقدر میفهمم که تو دنیا دارد قیام بالله زمینه هاش داره باز میشه. یعنی چی؟ این کله است انت قوم الله فرماید فعقل و شکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذالک دین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. چقدر صریح قرآن افراد را تقسیم میکند به دو. شکوفای فطرت گله است، رسیدن به دین قیم گله است، ولیکن اونهایی که مسموم فکرشون به سم شیاطین انسی جنی و یا مریض شده اند اینها لا یعلمون، میدونن که قضیه چیه. خب عجیب این است که یک وقت کسی میگه من نمیدونم نمیفهمم، دو برده گوشه تو کار خودش، یه وقت بیاد مسخره بکنه طعنه بزنه این دیگه خیلی باید بفهم. یه آدم ساده رو حتی مسخره بکنیم گناه کبیره. یه آدم ساده رو چرسه که مقام ولایت رو اونم در برابر دشمنان دین مجبا دین سیاد ما خدمت کردیم جه. حالا باید عذر بخوام که نتونستیم به دین خدمت بکنیم، اسلام به انقلاب به مسلمین جهان به مستضعفین جهان، باید از این استغفار کنیم. حالا این علاوه برم بیام یه گناه های بزرگی در چشم عالم یه مقام مقدسی شروع کنم اینجور طعنه زدن، خب این چه خبر شده مگر؟ علاوه بر این وقت تمسخر طعنه زدن این چیزها شاید بگه شاید من تمسخر نمی کنم کسی رو، قرار نیست چه دیگه تمسخرهای لوتی لاتی های خیابانی بکنیم، اون چه دیگه افتضاح می شد. اهل فهم لحن کلام رو می بینن که لحن کلام چه رنج و بوی دارد و این تمسخر در تاریخ امیال امسان بوده و قرآن باز به اون توسخ می دهد. می فرماید که در سوره صافات است که بل عجبت و یسخرون، ای هی به من تو از اینا تعجب میکنی که معاد یه بدیهیست، یه حقیقت خیلی بدیهیست، معاد مردن مرگ اینا خیلی واضحه، چرا این بیچاره ها اینطور هر سه استدلال میاری بیان های مختلفش رو میبینند، بازجش زندگی در بهار رو از مرج در زمستان درختها زمین، خواب و بیداری رو خیلی واضحه، چرا اینها از این تعصب میکنی تو که هم رو بدهی رو، در حالی که اونها هم تمسخر میکنن معاد رو. یعنی چی داره این میگه؟ نعوذ بالله چقدر جالبه. فرماید بل عجبته وی از خرون، در حال شما هم تو رو مسخره میکنن. در همون ادامه شما فرماید و اذا ذکرو لا یذکرون، هر چه بخواین شما اینها رو توسط بدی بیدارشون کنید، اینها دیگه مردند، اینها هیچ، این شهوات طایفه گرایی، شهوات رئیس قبیلگی، شهوات شهرت بازی بین رقابت های طایفه ای و و و اینها نمیگذاره که لقمه های حرام نمیگذاره که. و اذا رأوا آیتن یستسخرون، اینها در تاریخ همدارستان بوده، چیز جدیدی نیست. وقتی شما با اونها معجزه میارید آشکارا، دیگه حتی دشمن خودش اعتراف میکنه که این کار عادی نیست، کار عادی نیست. تمام متخصصین عالم به اصطلاح نیروهای نظامی جهانی اتفاق نظر دارن که با شرایطی که انقلاب اوایل پیروز داشت و تجهیزات کامل تمام دنیاش متفق بودن، در از چند ساعت، نهایت در چند روز دیگه کشور ایران تمام کارش، همه میبینه، همه نظر دارن چطور میشد. خب این حضرت امام میفرماید که خدا خرمشه رو آزاد کرد. این همه قدرت های الهی، تعییدات الهی در جریانات گوناگون انقلاب، در قضایه های تبعیض فراوانده، اونقدر زیاد است که آدم مثلا میتونه به شمارش بیاره. با همه این یستسخرون، بذارش بشنید آخه این انقلاب به کجا متصل، قضیه چی هست. یستسخرون اهل تفسیر بزرگوارا میفرماین که یعنی نه این شفت خودش مسخره میکنه ها، میخواهد دیگران مسخره بکنند، مثل اون کار کلان بعضی ها، نه فقط خودش، مردم رو، جو جامعه رو هی میکشند در جامعه جو درست کنند که همه بیان مسخره کنند. یستسخرون، اینا چیزای عجیبیه. خب نهایت عجبه، من چیزی شک دارم، اشکال دارم، اعتراض دارم، چه رب داره جوه بر علیه نظام، بر علیه ولایت. یستسخرون، اونم با وجود چی؟ رعو آیتن، با وجود این همه نشانهای به حقانیت را، آیه بچه محصل تو چگونه چیزی میفهمی که مقام ولایت توی متن زندگی اینها رو فهمیده؟ تو آخه این مطلب خیلی عجیبه، چه فقهای عظیم شنی در این انقلاب شهید شدند، شهید بهشتی ها، نکته بینی هایش رو ده ها امثال تو زنبشه نمیتونه بفهمه. شهید مطهری ها رو، نکته بینی هایش رو دنیا در حیرته. این دو شخصیت ها فدا شدند برای این راه. آیت الله مدنی ها چم آدمی نبودن، شهدای محراب چم آدمی نبودن، فقه های عظیم و شنی، چیز آدم ساده لوحی نبودن اینها که انقلاب همینجوری شهید شمران ها چم آدمی نبود، اینها نخبگان. چطور شد حالا اینا را آیتن یستسخرون؟ این روال بوده دیگه، قرآن میفرماید ما رو، فقط آیه قرآن میخونم، کار بسی ندارم. فرماید تو یسنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، بود همین ها. حضرت نوح خب اون کشتی رو می ساخت، یه ده اونهایی که لقمه حرام خورده ها، شهوترانه ها، مسموم های فکری، شکست خورده ها، فریب خورده ها می اومدن مسخره می کردند. بعضی از مسخره های اونها از بزرگان نوشتن چه این نمونه هاش مثلا چی؟ بعضی می دونگانده چه؟ نوح هم نتونست پیامبر به جایی برسه، حالا نتساری داره می کنه. بعضی هم می بودن می گفتن چه؟ یا نوح کشتی رو داره می سازه، دریاش هم بسازی ها. نعوذ بالله، کلام کلام تمثل آمیزه، نه اینکه قرار دهنش رو نیمیت بکشی و عقلش رو عمر بکشی، کلام کلام تمسخره. اون دیگر بیاد رو یه چه یا نو چرا اینقدر بزرگ، یه خورده کوچولو درست کن که بتونی به دریا ببری. نعوذ بالله. اون دیگر میاد رو یه چه بابا این در آخر عمرش هم دیگه قاطی کرده ها، خوب شد ما ایمان نیاوردن، ما همینجوری بودند. در تاریخ انبیاء علیه السلام امتحانات الهی در این مسائل ازایی می فرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. دیگه خیلی اونهایی که این زواهر دنیا چشمشون رو پر کرده و اینها رو بالاخره گرفتار کرده به خودشون، اونها مؤمنین را مسخره می کنند. خب حالا نوع مسخره چی دیگه؟ نارباز عزیزان الحمدلله خودتون همه زسر بنده مصادیق وارد نمیشم، در حالی که همون مؤمن ها، همون اهل تقوا بالاتر از اونها هستند. نمی فهمه در عالم ظاهر اینا پا برهنه اند، در عالم ظاهر اینها این تزملات های عجیب و غریب و جست حسه های چی رو ندارند، پس به ظاهر در عالم واقعی اینها بالاتر از اونها هستند و این در روز قیامه ظهور و بروز خواهد کرد و خواهند دید چینا خودشون چقدر پسته بودند و مؤمنین چقدر. خب این زادی که بحث زیاد هست، من یه چند نمونه خواستم از این. یا اینکه ما بیاییم بگیم مثلا تنش زایی، امام یه شخصیت تنش زا بود، خب این زایی بسیار بسیار با تأسف انسان تنش زا لااقل آدم خورده با انصاف باید صحبت کنه. امام نشسته بود تو فیضیه درس اخلاقشو میگفت، طلب پرورش رو میکرد. خب اونها اومدن فیضیه رو با خون انسانهای پاک، سربازان حضرت، جوانهای پاک مظلوم با اون جنایت وحشیانه، کف فیضیه رو خون‌آلود کردن با خون عزیزان، آن حمله های وحشیانه رو چی تنش زایی کرده؟ این عزیزان اونجا معذبن، یه خورده صلوات بفرستیم زحمت رو تشبیارم بده بخشیم. اللهم صل علی محمد خب چی تنش زایی کرده؟ امام رو تبعید کردن تو زندان و 15 سال در یک غربتی امام تحت نظر آنچنانی زندگی کرده، آنچنان خفگانی که حتی کسی میخواست بره بیاد محضر ایشون تحت کنترل بود. بدون به چی؟ تنشزای کجا این تنشزاییه؟ خب اگر ما دقت بکنیم، همون نوکر استکبار و اونها مردم ایران رو به رجبار بستند، به خیابان تانک آوردند. بابا با دشمن این دو رفتار نمی کنند، تو با ملت خودت داشت این دو رفتار کردید. یه دست خالی یک مؤمن مردم خود کشور تو چه گناهی کرده با تانک باید آن رو به رجبار ببندی؟ 17 شهریورها رو، جمعه سیاها رو، حکومت نظامی ها رو اینا چی گفتند؟ مگه اینا با اسلحه بود؟ دوتا اسلحه رو در روی جنگ بود تو یک چی تنش ایزاد میکند؟ یه چه کار کرده؟ حالا انقلاب پیروز شده، مردم و همه اینها، خب این یک مشت جاسوس ویروس خطرناکی، خب در خونه خودشون، کشور خودش، در درون خونه خودش یک مشت اومده اینجا طرح برنامه براندازه میریزه، تو همون زندگی آب خاک توی خودش با همه گستاخی، با همه گستاخی. خب اون وقت اینها رو جمع کردن، خب گفتن که اونم با رعایت تمام شؤون دست اونها بوده، اینها رو میسوزوندن، خاکسترش باد میدادند. و به چه کار کردند؟ همین مقدار هم یعنی نباید دفاع از زندگی و موجودیت خود کردن انسان، همین اندازه میشه تنشتایی. بینید وقت معناشتی این حرف که ربط بدیم به سیره اهل بیت علیهم السلام، معناش این میشه که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در رو باز نکرد اون قلدورا بیان تو خون حضرت رو ببرن تا این تنش ایزاد بشه؟ چرا حضرت زهرا سلام الله این کار رو در رو باز میکرد دیگه؟ چرا تنش ایزاد کرد خانم حضرت سلام الله علیها؟ میومدن لاته ها میومدن خونه حضرت رو برمیداشتن، حسی میشد میشد، نعوذ بالله. معناش همچون چیزی میشه دیگه. معناش این میشه چرا امام حسین علیه السلام جناب مسلم رو به کوفه فرستاد؟ کشور یزید تا حکومت میکرد دیگه، حضرت چرا این کار رو کرد؟ چرا از مدینه حرکت کرد؟ این خودش حساسیت میاره برای یزید، برای دولت، حکومت حساسیت میارد. این تنشزاییه، اونا هم دیگه حکومت دیگه قدرت داره، خود میاد چی بکنه دیگه؟ امام حسین چرا تنش زایی کرد؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. معناش این میشه دیگه. و کسی که تو خونه خودش، تو خونه خودش، تو آب خاک خودش، تو مرکز کشور خودش یک مشت لاته بیرحم گستاخی که تا دیروز تیره باران میکرد مردم رو، حالا بیاد بگن چا تو اینجا چه کار میکنی؟ این بشود تنش؟ بگه عجیب اینا. آدم باید به اندازه یک مرغ غیرت داشته باشد. یک مرغ وقتی زوزه هاشو کسی بخواد یه خطری بخوره، فورا میپره دفاع میکنه از بچه خودش، جوزه خودش. یک گل خار داره، به این راحتی نمیشه گل رو چند، دفاع داره از خودش، به وضع خودش. مسئله دفاع یک مسئله بسیار از کنم امر واضح است. اصلا قرآن در این باره آیات فراوان هست، خیلی مفصل از الله مستحضر هستن. بنده فقط یکی دو نمونه دیگه صریح فرمایش قرآن رو می‌فرماید: محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. سریع آیه هست. در جای می‌فرماید کتب علیکم القتال و هوا کرهن لکم. این واجب است، واجب شده برای شما جنگ. و در حالی که حالا درباره کره بزرگان بحث هایی دارند، کره به هر قیمتی، با هر نوعش باشد، به هر قسمش باشد، هر نوع قسمش، این واجب هست. هیچ کدوم بهانه ها نمیتوند این کره جلوی این وجوب رو بگیرد. در آیه دیگر میفرماید الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نیکه صریح قرآن فرماید این آدم جنسش همینه، مؤمنین هم در جنگ بر علیه کفارند، طاغوتیان هستند و طاغوتیان هم بر جنگ بر علیه مؤمنین هستند. این جنگ، این عالم تضاد، یه چیزی نیست که دست تو و من باشد، دست این و اون باشد. انسان یک کمی جامعه شناسی داشته باشد، یک کمی از تاریخ مطالعه داشته باشد، یک کمی، میگیم خیلی اون تخصصی، همین تاریخ معاصر ما رو، هم تاریخ صد و چند سال گذشته مون رو، اصلا میفهمه چه قضیه چه قرار هست. ریشه مثال مال امروز نیست که، چیز تصادفی نیست، دعوای دوتا طایفه نیست که بیان اونها رو مصالحه کنیم، مثل ریشه داری هست. قرآن داره اینو میفرماید چونها که ایمان آوردن در سبیل الله جنگ میکنن، اونها که کافرن در سبیل طاغوت. این الله و طاغوت، ریشه این جنگ یک مسئله عمیقی است، بس افراد نیست. حالا که این طور هست، بکشید اولیای شیطان را. البته که کید شیطان ضعیف است، ظاهرش نگاه نکنید، ظواهر رو دور نیست، باطنش مطلب چیز دیگری است، قضیه چیز دیگری است که حالا در ذات خودش باید بحث بشه. بله، در یک جای دیگر می‌فرماید بله آیه 'وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اصلا چقدر تصویر روشن، دقیق، واضح قرآن دارد مطلب رو. ود و لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا فلا تتخذو منهم اولیاء حتی یهاجرو فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اونها آرزوشون این است که شما را کافر بکنند، یعنی تا به آیین اونها رو نیاوردید دستبردار نیستن از شما. اونها تمام تقلاشون، آرزوی دلشون این است که شما را کافر کنند تا با اونها باشید و مساوی هم با هم، مثلا با هم باشید، هماهنگ باشید. تا این بینشتون را از اون نگرفتن ولکن شما نیستند. حالا که این طور هست، فلا تتخذو منهم اولیا، مبادا فریبان‌ها را بخورید، وعده هاشون، ظواهرشون و و اونا دوست بشید، اونا رفیق بشید، اونها رفت آمد داشته باشید، هماهنگ بشید. بیاید چه کار کنم دیگه، همسایه‌م دیگه، چه کار کنم دیگه، فلان هست دیگه، هم محلی‌م، چه کار کنم، مثلا همکارم. مبادا سرنوشت اندلس به سرتون بیاد، خاک اونها به سر شما هم بریزه. مبادا خیانت هایی که در فلسطین اونها قام به قام آمدند و این مسائل پیش بردند. لا تتخذ اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، اینا رو امتحان کنید، ببینید واقعا ایمان آوردن. اگه برگشتن گفتن نه آقا شما هستیم اهل نفاق، این اهل دنیاگرا که همیشه به نرخ روز نام میخورد، اگه دیدید نه واقعا اومدن راه خدا، خب هیچ، وگرنه خب حاضر نشدند در راه خدا سختی تحمل بکنند، زندگیشون هجرتی بکنند، تحمل مشکلات و صبر در مصیبت‌های راه خدا. اون وقت چی؟ فخذوهم، اینها رو اسیر بگیرید. وقتلوهم، اگه دیدین توی اینها بعضی خائن‌هایی هستن که نه خطرناکتر هم عمل میکنند، با دشمن ارتباطاتی دارند، با دشمن قراردادهای مخفی پنهانی دارند، در لایه‌های خیلی مخفیشون یک چرا سبزه‌های به هم دیگر دارند، اون وقت وقتلوهم، اینها دیگر پاکشون کنید اینها رو. حیث و وجدتموهم ولا تتخذو منهم ولیا ولا نصیرا. که باز آیات در انزا فراوان هست، مسئله تنش زائی اینطور نیست که ما خلط بکنیم و این دفاع رو با تنش خلط بکنیم. و خیلی عجیب است، خیلی عجیب است اینها دیگه، تناقض‌های عجیب. خب امام با همه رعایت اصول شرعی که حتی تربیت شدگان امام تو جبهه‌ها دشمن داشت، تا آخر گلولهش میزد، آخر تسلیم میشه. وقتی تسلیم میشه سرباز امام قمقمهش برمیدار، آب میده به او که الان اسیر من هست. به امامش اینقدر رعایت مسائل شرعی دینی اخلاقی را کرده در سخت‌ترین شرایط، در زنگ، در انقلاب، در مسائل. حالا دشمن اومده تو خونش، چهار تا جاسوس اینو ما میگیم تنش زایی کرد. خب حالا حضرت آقا را هم میگیم چی میگیم؟ درو تناقض عجیب. میگم آقا چرا حضرت آقا با فلان مشکلات گوششو نکن فلانی رو؟ بابا توش دشمن اومده اینقدر رعایت مسائل شرعی شرده در مدیریت امامت خودش، اینو تنش میگید؟ حالا آقا اومده برای اون منتخبین مردم، به رأی مردم ارزش گذاشته، احترام گذاشته، به احترام مردم کسی هرچی بوده بالاخره رأی آورده اومده تو صندلی نشسته، به احترام مردم او رو این همه رعایت میکنن، این همه حالا اینو بگی که چرا گوش رو نمیشنه؟ کدوم حرف رو قبول بکنیم؟ تو رو وزدانت، تو رو انصافت، حالا کدوم رو قبول بکنید؟ اگر حضرت آقا اولا حساب تو نمی کنه، آقای عبد صالحیست، وظیفه الهاش رو میگیرد، دستورش رو از حطت شدیه میگیرد، حضرت آقا به معنی فقیه دام و شرائط، فقیهی که در میدانها امتحاناتشون رو پس داده، چون برای خوشرکس کسی کاری نمی کند، وظیفش انجام میده. بر فرض اجر بیاد گوش کسی رو که به رأی مردم آمده، یک صندلی نشسته و اون رعایت کرده، اون وقتی که به این آغاز چه میگفته شما دیگه؟ این تنش اون تنش زا باشه، دو تا کار در برای اون همه چیز. این تناقضات برای چی؟ یا مثلا ما بیان بگیم من به امام نمیگم، به آقا امام نمیگم. خب اولا تو امام بگی نگیشه به نظام آفرینش، به نظام عالم، به عظمت‌های پیشگامان شهادت هیچ طوری نمیشون ها که امام فهمند. ثانیاً اصلا مسئله امام به اون معنا نیست که ما از واژه امام اینم حساسیت پیدا میکنیم. این میدونیم مسئلهش به چه میمونه؟ مثل این که وهابی ها اون یکی ها بگن چه ما فقط خدا رو قبول داریم، پیامبر رو صلی الله علیه و سلم، امامان چی؟ اینها چی داره میگن دیگه؟ بطم کفایت میکنه به ما قرآن و خدا، اینها رو ما خب ما میگیم آقا این اشتباهت خیلی عمیقه. تا اگه امام رو بشناسی، امام معصوم علیه السلام رو، این حرف رو نمیزنی. وقتی این حرف درست بود که امامان معصوم علیه السلام در برابر کتاب و قرآن قرار بگیرند، در حالی که اینها مفسر کتاب و قرآن هستند. این در طول همین قضیه چه راست راستی میگی؟ این امام چه میگید؟ آقا امام فقط ما 12 امام داریم، شما از کجا در آوردید امام 13 و 14؟ این بزرگوار اصلا اون امام نیستیم، این امام یه خورده بیشتر دقت بفرمایید. این امام یعنی یک روش حکومتی توحیدی، این امامت به من امام معصوم نیستیم. این امامی که ما داریم به دنیا در برابر دنیا، امام خمینی، امام خامنه، یعنی سیستم مدیریت حکومتی اسلام، نظام اسلامی از جنس امامت، نه از جنس سلطنت. میخواد اینو بجد، حکومت توحیدی از جنس سلطنت نیست، از جنس امامت. و از این رو ما داریم امام جماعت داریم، امام جمعه داریم. اصلا خود مولا علیه السلام میفرماید من نشب نفسه لناس اماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. حضرت امامت نزده تعریف میکنه ما. امام بدین معناست. یعنی کسیه که از نفس خودش شروع میکنه و با سیر عملیش مردم رو میکشه به گله ها، برخلاف سلطان، پادشاهان، طاغوتیان که دنبال عیاشی خودشه، اشباع ذات طلبی ها و ریاست طلبی ها و استخدام کردن دیگران بر تمام اینها. اون وقت هم فرعونوار آخرم میگه انا ربکم لعلا، درست ضد اون این روش امامت به سیرته، یعنی در سیره عملی نشون میدهد که کشوری که پادشاهش در عیاشی ها بود، کارگرهایش حتی گاهی ابتدایی ترین امکانات زندگی را هم نداشتند، بله امامت میاد میگه آقا من، ای عزیزی که الان گرفتار سر مشکلات هستید، ایجاد کرده اند اونها که مشکلات ایجاد میکنند و از همین بدتر همونها دارن زب سازی میکنند. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه اینها. اصلا جنس این آدم همزور بوده دیگه. این شیطان ابلیس در برابر خدا اینقدر گستاخی میکنه، آشکارا میگه که من بنی آدم رو نمیگذارن بنده خدا بش، آشکارا میگه ها، از هر طرف هم حمله خواهم کرد، نخواهم گذاشت. بعد همین عنصر میاد میگه که های مردم چطور شده حیوانی که خدا میکشه نجس میگید به اون، حیوان خودت میکشید پاک میگید به اون، خودش هم میخورید اونو، اینقدر به خدا دارید جسارت میکنید، کشته خدا رو نجس میدونید، کشته خودتون رو پاک. ببین چی داره چی میگه. قرآن میفرماتا جنس کار شیطان همین زوره. از یک سو مشکل ایجاد میکند با یه سیاستی، از سوی دیگر نسبت بدهد به بله اگر مقام ولایت ولو یک هزارم زندگی پادشاهانه رو داشت، بله لاکن هزارم عنوان می شردیم که تو این همه هزارم تلوتر من. شخصیتی که در دوران اول انقلاب که مردم با کپون زندگی می کردند، ما بزرگواران بود یادشون هست، و کپون رهبر وقت که امروز شما، اون روزم با کپون زندگی میکرد مثل افراد عادی. اگر زندگی رهبر شما یک هزارم پادشاهان رو دارد، اون وقت بله ما باید بگیم که آه تو دنبالی چی هستید، مردم دار اینجا هستن. اگر بگذاریم که مشکل سازان باید پاسخگو باشند، بگذاریم از این که تمام ساهایی که رهنموده ها و اطاعت های امام امت اطاعت نشده، مشکل از همین ساها شروع شده، و بگذاریم از این قضایا، خب ما چه تفاوتی رو داریم که امام امت از مردم یه قدم عقب مونده در تمام مسائل قضایا دین اسلام، همه چیز یه قدم عقب، مساوی بوده، همیشه جلو بوده. همه اونهایی که ما دستورات دینی در سیستم های برنامه داریم، یعنی امامت، یعنی کسی فردا نیاد بگه که آقا تو جبهه نرفتی، تو کاخ زندگی کردی، بچه ها رو فرستادی تکه تکه شدند، کسی نمیتونه بگه. کسی نمیتونه بگه تو فلان مثلا مطلب رو خیانت کردی و ملت به این روزگار افتاد. کسی نمیتونه بگه تو الی آخر دیگه. هر کجا ما دست بذاریم که امام امت یا هم دوش هم یا یه قدم جلوتر، ده ها قدم جلوتر از امت هم میشه جلو و این زندگی امامته. از امام به معنای اون نیست که ما بگیم امام 13 و 14، این به معنای سیستم مدیریتی حکومت نظام اسلامی که مولا علیه السلام اون رو برای ما معنا کردن. امام یعنی چی؟ حالا مطلب جا داره بیشتر بحث بشه، چون دیگه وقت تمام شد، در مقدار کفایت بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.